گاهی درود گرم و فراوان به یک و یکی عزیزان شنونده گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. ساعت سوم و نهایی مجله شانگاهی چهارشنبه ششم فوریه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید و من میرزای سلیمپور شما را در این برنامه از استودیو این رادیو در پراگ همراهی میکنم. ساعت در پایتخت چخیا 5 بیگا.
سلام شنوندگان گرامی، سفرگل عالمی هستم در طول این برنامه از صدای رادیو آزادی در پایتخت تاجیکستان همراه شما هستم. ساعت در دوشنبه 9 شب است.
و ابتدا خلاصه مهمترین خبر و تحولات جهان در تهیه همکاری ما نور محمد خالزاده.
سلام شنوندگان گرامی، در رایدهی سه شنبه بزرگ یا سوپر تیوزدی در اکثر ایالت های امریکا جان مکین نامزد مقام ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه در صف پیش قرار دارد. اما در مبارزه ها میانی نامزدها هیلری کلینتون و باراک اوباما از حزب دموکرات برتری مشخصی هیچ یک از آنها مشاهده نشده است. اتحادیه اروپا امضای یک قرارداد سیاسی با صربستان را که برای روز پنجشنبه به نقشه گرفته شده بود به تأخیر انداخت. آلی رین کمیسر توسعه اروپا گفت سبب تأخیر در امضای قرارداد این است که بعضی سیاستمداران در بلگراد مشکل پیش آورده اند.
ما از مشکل پیش آورده بعضی سیاستمداران در بلگراد عمیقا اظهار تأسف میکنیم. آنها مراسم امضای روز پنجشنبه را با مشکل روبرو کردند. به نظر من آنها نتوانستند صدای مردم سرب را که یکشنبه گذشته به نفع آینده صربستان در اتحادیه اروپا رای دادند بشنوند، رأیی که زندگی بهتر و حقوق شهروندان را تامین میکرد.
Better lives, better citizen rights.
وایسلاو کشتونیتسا نخست وزیر صربستان از پیشنهاد اتحادیه اروپا انتقاد کرد و گفت این یک حیله است که میخواهند بدین طریق صربستان استقلال کوسوو را به رسمیت بشناسد. نهاد اصلی ناظر بر انتخابات وابسته به سازمان امنیت و همکاری اروپا و روسیه یک گروه تدارکاتی خواهد فرستاد. در این باره کورتیس بادن سخنگوی این نهاد خبر داد. با گفته وی این گروهی چهار نفری امروز وارد مسکو می شود. بادن می گوید 15 ناظری دیگر را وادید روسیه درخواست کرده اند و روز جمعه برای آماده کردن سفری ناظران دیگر به روسیه خواهند رفت. با گفته بادن سازمان امنیت و همکاری اروپا همچنان پافشاری می کند که روسیه 70 ناظر را بپذیرد. 4 سال پیش بر جریان انتخابات روسیه 400 ناظر این سازمان نظارت کرده بود. در گزارش نوی دفتر سازمان ملل متحد در مسائل مواد مخدر و جنایات آمده است که تولید تریاک در افغانستان همچنان میزان قوی خود را حفظ کرده است. در این گزارش گفته می شود کشت خشخاش یا تریاک که جزء ترکیبی هروئین به شمار می رود در سال 2008 در همان میزان باقی خواهد ماند یا شاید کم پایین تر رود. رنگین دادفرس پنتا وزیر خارجه افغانستان امروز در نشست خبری در کابل چنین گفت:
ما تعهد سپرده ایم که امسال 50,000 هکتار کشت کوکنار را به عنوان آغاز استراتژی ضد مواد مخدر از بین ببریم.
سال 2007 در افغانستان حاصل رکوردی مواد مخدر به دست آمد. در گزارش اشاره شده است که طالبان واحدهای شرکت‌های پرورش کننده تریاک را به ویژه در جنوبی کشور مالیات می‌بندند و از این حساب جنگ بر ضد نیروهای دولتی و خارجی را سرمایه گذاری می‌کنند. کندلیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا از متحدانش در پیمان ناتو خواست که برای مبارزه بر ضد شورشیان در جنوب افغانستان به این کشور نیرو بفرستند. خانم رئیس در راه به سوی لندن در صحبت با خبرنگاران گفت که برای هماهنگی فعالیت نامافزون ناتو فرستاده بین المللی باید هرچی زودتر به افغانستان برود. خانم رئیس در لندن با رهبران بریتانیا استراتژی ناتو درباره افغانستان و مسئله های دیگر را بررسی می کند. امروز آلمان گفت که به شمال افغانستان نیروهای اضافی می فرستد تا در ترکیب نیروهای ناتو فعالیت کنند و جای 250 سرباز نروژی را بگیرند. فرانس جوزف یونگ وزیر دفاع آلمان گفت که این کار تابستان سال جاری انجام خواهد گرفت. تا حال آلمان درخواست ناتو به ویژه درخواست آمریکا را درباره فرستادن نیروهای اضافی به افغانستان رد می‌کرد. نیروهای بریتانیا، هلند و کانادا در افغانستان بر ضد تروریست ها می جنگند. با اجازه پارلمان آلمان می تواند تا 3500 سرباز به افغانستان بفرستد.
و این بود نشر سوم و نهایی اخباری مجله شامگاهی در تهیه همکاری ما نور محمدی خالزاده.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
اکنون نگاه می افکنیم به سرخط چند مطلب مهم قسمت اساسی برنامه.
سوپر سه‌شنبه را در امریکا کی برد؟
نامزد جمهوری خواهان تقریبا دقیق شده از جان مکین، ولی هیلاری کلینتون و باراک اوباما مبارزه را به خاطر کسب پشتیبانی اکثریت حزب دموکرات همچنان ادامه خواهند داد.
گناهگار کیست؟ یک هیئت اعزامی به تحقیق ماجرای زد و خورد مسلحانه در غرم پرداخته است.
باز هم شدیدتر شدنی لیمیت توزیع نیروی برق در تاجیکستان.
همچنین در این برنامه با کرسی معاون وزیر خارجه ازبکستان نشستن گلنورا کریموا و دختری پرزیدنت.
توجه چین به نیروگاه نورآباد و روز ملیسا در تاجیکستان. شنونده عزیز مجله شامگاهی چهارشنبه 6 فوریه از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. بررسی مسائل در قسمت اساسی برنامه را این بار از نتایج رای گیری های مقدماتی انتخابات رئیس جمهوری آمریکا شروع میکنیم. معرکه‌ای که روز سه‌شنبه 5 فوریه و یا به اصطلاح در روز سوپر سه‌شنبه در 24 ایالت برگزار شد. و اما سوپر سه‌شنبه این بار تا کجا توانسته است به این سوال اصلی که در نهایت احزاب دموکرات و جمهوری خواه را در انتخابات پریزیدنتی ماه نویبر یا کدام دو نامزد نمایندگی خواهند کرد پاسخ دهد.
رایگیری های مقدماتی به خاطر تعیین نامزد حزب جمهوری خواه که در 21 ایالت و طور رایج است در دو شکل پرایمریز یا کاکوس برپا گردید، امکان پیروزی نهایی سناتور جان مکین را برالای نتر کرد. هرچند پیروزی او دیگر یک چیزی یقین ارزیابی می شود، ولی مکین تا حال با اکثریت آرای حزب جمهوری خواه دست نیافته است. اما کارزار دموکرات ها طور هم که انتظار می رفت، با وجودی در 22 ایالت برگزار شدنش نتوانست به سبخت پرشور بین باراک اوباما و هیلاری کلینتون نقطه تمد گذارد. با گزارش همکاری ما سلیم ایوبزاد گوش می دهیم.
سه‌شنبه بزرگ امریکا گذشت، اما سبقت بزرگ امریکا برای کرسی رئیس جمهوری این کشور ادامه دارد. ادامه دارد در فضای پیچیده تر رقابت ها، زیرا انتخابات ابتدایی همزمان در 24 ایالت روز 5 فوریه تناسب نیروی حریفان و میل انتخاب کنندگان را نه روشن‌تر بلکه تاریک‌تر کرد. نتیجه نسبتاً آشکارتر این آوازدهی تسلط قوی پیدا کردن جان مکین در بین نامزد شونده های جمهوری خواه می باشد. خود او نیز پیروزی در ایالت های کلیدی کالیفرنیا، ایلینویس و نیویورک را به طرفداران شادمانش این گونه تفسیر کرد. مکین میگوید هرچند هرگز خود را بی‌طالع نمی‌حسابید و توانست از صف آخر به سوی پیروزی حرکت کند، اکنون باید معتقد باشد که نامزد حزب جمهوری خواه و مدعی اساسی نامزدی پرزیدنتی است. پیروزی نامزد شونده دیگر جمهوری خواهان والی سابق آرکانزاس مایک هکبی در 5 ایالت نیز به سود مکین بود، زیرا رقیب اساسی او میت رامنی را به عقب انداخت. اما باز هم هر دو حریف مکین امکانات زیاد دارند جای اول را از دست وی بگیرند. تا حالا مکین پشتیبانی 560 وکیل انجمن آینده حزب را به دست آورده است و برای نامزد شدن باید جمعاً پشتیبانی نزدیک به 2000 وکیل را تامین کند. در نشیمن دموکرات ها پیچیدگی نامعینی باز هم بیشتر است. هیلاری کلینتون در ایالت های سرحالی مانند نیویورک و کالیفرنیا غالب آمد و شماری وکیلان طرفدارش را به 829 نفر رساند. تحلیلگران میگویند و مخصوصا در میان قشر سنتی دموکرات ها صنف کارگر با وعده های خدمات بهتر طبی، کمک های اجتماعی و امکانات های آموزش و پرورش موفقیت بیشتر یافت. و یک بخش دیگر مهم انتخاب کنندگان اسپانی تباران امریکا را به اردوی خود بپیوست. در نطق خیش پس از پایان آوازدهی خانم کلینتون برنامه و تلاش های خود را با چرب زبانی تعریف کرد.
ما امروز با یک آواز میگوییم کودکان را که مکتب میخواهند به ما بدهید، مردمان را که کار کردن میخواهند به ما بدهید، سابقه داران را که به پرستاری نیاز دارند به ما بدهید، اقتصادیات را برای بازسازی و جنگ را برای خاتمه به ما بدهید، این ملت محتاج به طبابت را به ما بدهید، این جهان را برای پیشگامی به ما بدهید، این فرصت خوب را به ما بدهید. من میدونم ما تیاریم. شکر شما و خدا مددگار.
رقیب کلینتون باراک اوباما نیز حق داشت خرسندی کند و از خانم کلینتون دیده در بیشتر ایالت ها پیروز گردید. به ویژه جامعه های سیاه‌پوستان آمریکا از او به طور گسترده پشتیبانی کردند. شب گذشته نیرو و غیرت او در حال افزایش نمودار می شد. اوباما شعار می زد که دور ما هم فرا رسید، ما نیروی حقیقی ایم و آمریکا را تغییر خواهیم داد.
Our time has come. Our movement is real. And change is coming to America.
شماری عمومی وکیلانی که از اوباما پشتیبانی کردند اکنون به 750 نفر رسید در مقابل 829 وکیل طرفدار خانم کلینتون. از آنها کسی نامزد خواهد شد که در انجمن حزب دموکرات رای 2025 وکیل را به خود اختصاص دهد. اما طوری گفتیم سبقت ادامه دارد. در ماه های مارس و اپریل انتخابات های ابتدایی در ایالت های مهم مانند اوهایو، تگزاس و پنسیلوانیا برگزار خواهد شد.
نتایج رای گیری های سوپر سه‌شنبه در امریکا سلیمی ایوبزاد گزارش می داد.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه های سوپر شنبه و شام یک شنبه و دو شنبه. و در ادامه مجله شانگاهی خبر و گزارش ها از تاجیکستان، یک گروه تفتیشاتی عبارت از کارمندان دادستانی کل و ریاست کافتوکاب جنایی وزارت امور داخله جهت تفتیش قضیه زد و خورد روز 2 فوریه به ناحیه رشت آمده است. در اثر این زد و خورد که بین هیئتی از دوشنبه اعزام شده وزارت امور داخله و ماموران ریاست منطقوی مبارزه با جنایت های سازمان یافته همین وزارت صورت گرفت، یک نفر کشته و 4 تن دیگر مجروح شدند. و اما رسیدگی به قضیه تا این ساعت به کجا رسیده است و آیا تحقیقات معلوم کرده توانسته است که این رویارویی با ایبیکی رخ داد؟ آخرین تحولات مربوط به زد و خورد هفته گذشته در شهرک غرم را همکار ما در این منطقه محمودی شادی گزارش می‌دهد.
یک هیئت تفتیشاتی عبارت از نماینده های دادستانی کل تاجیکستان و ریاست کافتوکاوی جنایی وزارت امور داخله برای تفتیش و بررسی جزئیات درگیری میان گروه های امان وزارت امور داخله و شعبه رشتی مبارزه علیه جنایت های متشکل این وزارت در شهرک غرم آغاز به کار کرد. این گروه شامی روز سه‌شنبه وارد منطقه رشت شده بود. این هیئت از محل حادثه که درگیری در آن را صورت گرفته بود دیده نموده، کارمندان شعبه رشتی مبارزه علیه جنایت های متشکل را مورد پرسش قرار دادند. اما این گروه تفتیشاتی که تازه شروع به کار کرده است و همزمان به خاطر خلل وارد نکردن به روند تفتیشات از دادن اطلاعات خودداری نمودند. طوری که گفته شد در روز اول تفتیشات اساسا سردار شعبه مبارزه علیه جنایت های متشکل در وادی رشت مرزا خواجه احمدوف با سوال های مفتشان جواب داده است. این مسئول شعبه مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته در منطقه رشت در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی گفت اساسا سوال ها در رابطه با این حادثه و چی گونه رخ دادن آن صورت گرفته است. لازم به یادآوری است به تاریخ روز 2 فوریه در شهرک غرم درگیری میان یک گروه اعزامی عبارت از کارمندان ریاست مبارزه علیه جنایت های سازمان یافته، آمان وزارت امور داخله و شعبه رشتی مبارزه علیه جنایت های متشکل این وزارت با وقوع پیوسته بود که در نتیجه سردار آمان الکس زخارچنکو کشته و 4 نفر دیگر جراحت برداشتند. اما بسیاری از ساکنان منطقه رشت گفتند باید از روی این حادثه که در روز روشن به هنگام رفت و آمد آدمان در مرکز غرم صورت گرفته است یک تفتیشات جدی انجام شده، سبب های آن به مردم روشن کرده شود. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
افزا در شهرک غرم و ادامه تلاش ها جهت رسیدگی به قضیه میرزا خوجه احمد. درگیری میان واحدهای وزارت امور داخله تاجیکستان در شهرک غرم که 1 کشته و 4 زخمی از میان کارمندان این نهادها در پی داشت، هنوز هم بحث محفل های سیاسی تاجیکستان را گرم نگاه می دارد. اما در حالی که مقامات مرکزی وزارت امور داخله در این قضیه کارمندان ریاست منطقوی مبارزه علیه جنایت‌های متشکلانه در شهرک غرم را متهم می‌داند، رهبری آن ریاست میرزا خوجا احمدوف به نوبه خود مسئولیت شروع زد و خورد آخر هفته گذشته را به دوش ماموران به غرم اعزام شده وزارت بار می‌کند.
اما سوال مطرح همانو این است که چرا چنین یک برخورد و یا رویارویی مصالحانه بین دو زیرنهاد یک وزارت و آن هم وزارت قدرتی تاجیکستان به وجود آمد و اگر هدف ماموران از دوشنبه به غرم اعزام شده وزارت امور داخله تنها شرکت در جلسه سالانه ریاست منطقوی بود، پس چرا این هیئت در چهار ماشین و سراپا مصالح به آن جلسه رفته است؟ نظری کارشناسان تاجیک را در این باره همکار ما در دوشنبه فرهاد میلاد پرسیده است.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا یک اظهارات هدف فرستادن هیئتش را بررسی فعالیت ریاست مبارزه بر جنایت‌های متشکلانه ناحیه غرم ارزیابی کرده است. جلال الدین صدرالدینوف سخنگوی این وزارت گفت:
زیر نفراندن از استمشیرها گروه کاری به حمله یراقناکی گروه اشخاص دچار گردید که در نتیجه کماندری اطریت نامبرده پلکومن کمیتر زخارچنگا علیک نیکالیوش حلاق گرده شش نفر کورماندن جگر زخمای درجه گنوگون برداشته. مقصد گذراندین جنبه سالانه بود.
در اظهارات وزارت کارهای داخله آمده است حمله از سوی میرزا خوجا احمدوف سروری ریاست مبارزه بر جنایت‌های متشکلانه غرم و تابعانش صورت گرفته است. در همین حال میرزا خوجا احمدوف دعوای وزارت را تکذیب کرد و گفت حمله را نیروهای مخصوص وزارت کارهای داخله آغاز کردند و افزود هدف اگر مشورت سالانه می بود با چند ماشین و حدود 30 سرباز به غرم نمی آمدند و بر ریاست او حمله نمی کردند. وی هدف وزارت کارهای داخله را این گونه ارزیابی کرد:
یکی اساسی برای که همی کارو را کذت رو بیان ما مخالفان پیشتی هستیم، ما را چشم دیدن ندارم، می خواهم که برکنار کنم برای آنکه در تاجیکستان به غرض ایما دیگر در یگان منطقه همه را برطرف کردم، فقط ما هستیم در همین منطقه تراتیکیم که تارا ما را برطرف نکردن، می خواهم که برطرف کنم به همه زردی
بعد امضای سازشنامه صلح و استقرار ملی در سال 1997 میان حکومت و اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیکستان، اکثر فرماندهان مخالفین به نهادهای امنیتی کشور وارد گردیدند، اما طی 10 سال اخیر اکثریت عمده آنها از کار دولت برکنار شدند، قسمت روانه زندان شدند و عده دیگر با رتبه های بلند نظامی در آزادی اما بدون وظیفه به سر میبرند. من جمله جنرال محمد روز اسکندروف، فرمانده سابق مخالفین و سرور حزب دموکرات تاجیکستان، حالا در زندان به سر میبرد. جنرال های دیگر میرزا زیایف، سابق فرمانده اتحاد نیروهای اپوزیسیون و وزیر حالت های اضطراری، و نیز میرزا خوجا نظاموف، فرمانده دیگر مخالفین و رئیس کمیته گمرک تاجیکستان، از مقام ها برطرف و در یگان مقام دولتی فعالیت ندارند. تعداد رزمندگان سابق مخالفین که در مقامات کشور خدمت میکردند و میکنند، دقیق و سرنوشت آنهای نیز که از وظیفه ها برکنار شدند روشن نیست، اما آن که نقش آنها دیگر در حکومت تاجیکستان موثر نیست به قول کارشناسان یک امری بی‌بحث گشته است. کارشناسان میگویند چهار عضو مخالفین سابق برای یک حکومت مشکل نمی توانند ایجاد کنند، اما امنیت کشور که دستاورد عمده حکومت امام علی رحمان ارزیابی می شود در فعالیت یک نهاد امنیتی تحت سوال برده شده است، زیرا ریاست مبارزه بر جنایت های متشکلانه غرم یک نهاد وابسته وزارت کارهای داخلی تاجیکستان محسوب می گردد. عبدالغنی محمد عظیموف، کارشناس در امور سیاسی، می گوید روند صلح تاجیکان به بازگشت است و حادثه غرم را نمی توان ادامه بحث حکومت مخالفین سابق ارزیابی کرد، و افزود این مشکل داخلی وزارت یک کشور مواجه با مشکلات شدید اجتماعی و اقتصادی است.
اگر افزای حضره جامعه اگر نظر بگیریم، اگر البته این از بیرون از دیوارهای وزارت میپرد، برای همین به فکر من هم مسئله غرم که وابسته است، البته این مسئله حساس است، البته اونجا آن کارمندانی که در سابق اپوزیسیون بودن اینها را اینتگراسیون بودند در قوای مسلح، باید این مسئله حساس را ببینیم.
در حالی که مقامات تاجیکستان به بازرسی حادثه غرم مشغول هستند و ریاست مبارزه بر جنایت های متشکلانه این ناحیه فعالیتش را ادامه می‌دهد، سازمان سیاسی وطندار مقرش در مسکو اعلام داشته است تاجیکستان در آستانه جنگ شهروندی قرار دارد. آقای محمد عظیموف وقوع یک جنگ داخلی دیگر را بعید دانسته افزود مشکلات اجتماعی روزافزون در تاجیکستان فقط احتمال سرزدن ناآرامی‌ها در کشور را در پی داشته میتواند.
که حاضر هر یک حادثه میتواند حادثه عادی میتواند یک چون گوگیر علاو گیرد و یک مشکلات خیلی وزین باشد، چون که نبودن برق نبودن دیگر مسئله با آن آورده میرساند که از هر یک حادثه میتواند یک جنبش های بیمانی در جامعه ما صادر شود.
کارشناسان میگویند وقوع خشونت های هم مانند سالهای 92 در حال صورت میگیرد که کشورهای صاحب نفوذ منطقه منفعت دار باشند، اما حادثه غرب باید برخورد حکومت تاجیکستان را به افراد شخصیتشان حساس از قبیل سابق رزمندگان مخالفین تغییر دهد و برای نیروهای منفعت دار در ناامنی کشور زمینه ایجاد نکند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نیمکاسه های زیر کاسه زد و خورد بین ماموران میلیسه در شهرک غرم.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان است. پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org. بررسی مسائل تاجیکستان را در برنامه با گزارش دیگری از دوشنبه ادامه می دهیم. دولت تاجیکستان با مراجعت رسمی به کشورهای کمک رسان و سازمانهای مالی بین المللی خواستار کمک های تعجیلی در امر رفع عواقب سردی های سخت زمستان امسال در کشور شده است. سردی بی سابقه یک جا با کمبود شدید نیروی برق و گاز طبیعی باعث از فعالیت بازماندن اکثری کارخانه های صنعتی کشور و خسارات جدی برای بخش کشاورزی شده است. بانک ملی تاجیکستان خسارات وارده به اقتصاد کشور بر اثر سردی های امسال را 850 میلیون سومانی برآورد کرده است. این در حالی است که رجه توزیع نیروی برق در پایتخت و ولایت تاجیکستان باز هم شدیدتر می شود. تحصیلات دیگر را همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد در دست دارد.
درخواست رسمی دولت تاجیکستان به منظور دریافت کمک تعجیلی جهت رفع پیامدهای زیانبار زمستان قهرتان امسال و جلوگیری از ادامه آن در جریان ملاقات تیم اقتصادی حکومت تاجیکستان با نمایندگی های سازمان های مالی بین المللی در دوشنبه مطرح شده است. مطلب خان دولتوف، مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان در مسائل اقتصادی، در جریان این ملاقات وضع فعلی کشور را بحرانی و امکانات داخلی دولت در برابر مشکلات موجوده را ناکافی ارزیابی کرده است. آقای دولتوف تاکید کرده است اثرات منفی وضعیت بحرانی در همه رشته ها محسوس است و در حال حاضر مسئله تامینات مواد غذایی و نیروی برق به منازل زیست و مؤسسات کارخانجات به مشکل جدی تبدیل یافته است. به تایید مشاور دولتی رئیس جمهوری تاجیکستان، زمستان قهرتان امسال همچنین به عرصه کشاورزی کشور از جمله به باغات و انگورزار و زمینهای کشت کارتاشکا خسارات هنگفت وارد کرده است که در نهایت امر بحران پیش آمده روند اصلاحات اقتصادی کشور را به نتیجه تمام میکند. در ملاقات مسئولان بخش اقتصادی دولت تاجیکستان بار دیگر بر کاهش بی سابقه آب آبانبار نیروگاه نورک و ضعف تامینات نیروی برق اشاره کرده گفتند در چنین شرایط دولت نیاز به کمک بیرونه را دارد. در پاسخ به درخواست دولت، نمایندگان سازمانهای مالی بین المللی آمادگی خود برای کمک را اعلام داشتند. خسرو شریفوف، مسئول بخش کمک های آجلی برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان گفت طی دو هفته اخیر یکجا با مسئولان کمیته حالت های اضطراری حکومت تاجیکستان، نمایندگان سازمان های بین المللی وضع موجوده را مورد بررسی قرار داده اند. آقای شریفوف افزود سازمان های مالی بین المللی با در نظر داشت بحران پیش آمده کمک خود را به مردم خواهند رساند.
بسیاری آن دونرهایی که در جمهوری تاجیکستان حاضر موجود هستند، آنها علاکه با خبر هستند. از افس شویتسری از طرف حکومت آمریکا هم پیشنهاد شده بود که اگر که از طرف حکومت درخواست پیدا شود، آنها نه تنها این دو مملکت، دیگر تشکیلات بین الحلقی و تشکیلات های سازمان ملل متحد تیار هستند که یاردم خود را رسانند.
خسرو شریفوف مسئول بخش کمک های عاجل برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان درخواست کمک دولت تاجیکستان به کشورها و سازمان های یاری رسان در حال صدا می دهد که شرکت برق تاجیک از جاری شدن رژه شدیدتر انتقال نیروی برق به پایتخت خبر می دهد. رشید گلوف معاون سرمهندس این شرکت گفت دولت تصمیم گرفته است شروع از روز 6 فوریه برای ساکنان پایتخت با استثنای انشاءات های مهم حیاتی انتقال نیروی برق را باز هم کاهش بدهد.
شبانه از ساعت 10 یا 11 تا ساعت 5 محدودیت اویدی تامین شهر با نیروی برق برام مونده شود. برای هرچی هم باشه صفحه کرده نیروی برق و نگاه داشتن سطح و بمبور نارک در شهر دوشنبه محدودیتی تامینات نیروی برق را جاری نماییم.
همین منبع افزود امکان دارد رژه نو انتقال نیروی برق تا آخر ماه روان ادامه یابد، زیرا ذخیره نیروگاه نارک روز تا روز کم می شود و کشورهای همسایه نیز به دلیل سردی امکان انتقال نیروی برق وعدگی به تاجیکستان را نداشته اند. دولت تاجیکستان مبلغ عمومی خسارات رسیده از زمستان سال جاری را 850 میلیون سومانی معادل 250 میلیون دلار آمریکایی برآورد کرده است. در حال حاضر به استثنای کارخانه آلومینی فعالیت بقیه کارخانه های صنعتی متوقف کرده شده است و اما برای کاهش شدت بحران موجود دولت تاجیکستان فهرست مواد اولیه مورد نیاز را تهیه و به سازمان های بین المللی و کشورهای یاری رسان ارائه می کرده است. همچنین در این ملاقات دولت موظف شده است که مکانیزم و یا نحوه تقسیم و در دسترسی اهالی قرار دادن کمک ها را نیز مشخص کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، تا اینجا مجله شامگاهی ما از نتایج رایگیری های روز سه‌شنبه بزرگ یا خود سوپر سه‌شنبه در آمریکا و باز هم شدیدتر شدن رژه توزیع نیروی برق در تاجیکستان
و همچنین پیرامونی آخرین تحولات مربوط به زدخورد آخری هفته گذشته در شهرک غرم صحبت کردیم و نظر تحلیلگران را هم راجع به سبب ها و عاقبت های احتمالی این قضیه شنیدیم.
و اما سفرگل، فکر میکنم اکنون وقت است به شنونده بگویم که ما در کلبوری برنامه باز چی داریم.
بله میرزا، رفتیم. پرواز نو و باز هم بلندتری دختری پریزیدنت و کرسی معاون وزیر خارجه ازبکستان نشستنی گلنارا کریموا.
اما اسلام کریموف در مسکو چی میکند؟
و نورسلطان نظربایف در پیام امسالش به مردم چی گفته است؟
مطالب دیگری هم راجع به جایگاه ملیسیا در تاجیکستان و توجه چینایی ها به طرح بنیاد نیروگاه نورابا در کلبار این برنامه داریم که اگر فرصت دست داد تقدیمتان خواهیم کرد. اما این همه بعد شنیدن عشق خطایی جعفر سایروف.
رفتم از برد با وفا بر جان تو کردم جفا رو از برم ناسزا گفتی دیگر نمیخوانی مرا از غمی تو ناله کردم جانی بی تو رو کردم سوز عشقم تو میدانی غمی دردم غمی بختم یاد کنم دو وفا آن راز و آن آسا امیدیلم بود مبتلا عشقی خطا یاد کنم دو وفا آن راز و آن آسا امیدیلم بود مبتلا عشقی خطا از وعده‌های با مفا کاش نمی‌دیدی مرا در این دنیای بی‌وفا تو می‌نالی از عشقی خطا
غمی تو نالا کردن جانی بی تو رو کردن سوزی عشقم تو میدانی غمی دردم غمی بختم.
شنوندگان عزیز، مجله شامگاهی چهارشنبه 6 فوریه را مستقیما از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان که در مسکو به سر میبرد، روز چهارشنبه با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین پشت درهای بسته ملاقات کرده است. این نخستین سفر رسمی اسلام کریموف به خارج بعد انتخاب دیگر بارش به کرسی ریاست جمهوری ازبکستان در انتخابات زید و نقیض است که ماه دکبر برپا شد. در پی رویدادهای خونین اندیجان در ماه می سال 2005 ازبکستان با انزوای شدید به خصوص از سوی کشورهای غرب روبرو گردید و از همان زمان به این سو جویای قرابت بیشتر با روسیه و چین شد. ازبکستان به عضویت هم سازمان همکاری های شانگهای و هم جامعه همکاری های اوراسیا پذیرفته شد و آن هم تحت یک شرایط پرامتیاز که مایه‌ای نارضایتی همسایه کشورهایش از جمله تاجیکستان شده است. تفصیلات بیشتر را از مسکو همکار ما محمد رحیم سیدر گزارش می‌دهد.
همکاری های رهبردی روسیه و ازبکستان در زمینه انرژی موضوع کلیدی گفتگوهای رؤسای دو جمهور ولادیمیر پوتین و اسلام کریموف روز چهارشنبه در مسکو بود. ولادیمیر پوتین پس از دیدار در صحبت با خبرنگاران اعلام کرد مناسبات سیاسی و اقتصادی روسیه و ازبکستان در سطح بلند قرار دارند و جوابگوی همکاری های متحدین هستند.
Узбекистан и Россия находятся на самом высоком уровне и действительно отвечают качеству союзнических отношений.
Ислам Каримов хам дар навбати худ ҳамкори ҳои ду кишварро муҳим арзёбӣ кард ва гуфт муносибати мо аломати он аст ки Узбекистон ба Русия эҳтироми зиёд дорад.
Действительно, это еще раз подчеркивает особые отношения, которые сегодня складываются между нашими странами. Действительно, это подчеркивает то большое и высокое уважение, которое питает Узбекистан к России.
Владимир Путин и Ислам Каримов хамчунин амният дар Осиёи Марказӣ, мубориза бо терроризм ва гардиши ғайриқонунии маводи мухаддирро муҳокима карданд. Владимир Путин ва Ислам Каримов ин нуктаҳои фишурдаро пас аз мулоқот паси дарҳои баста дар Кремл дар соҳбат бо хабарнигорон эълон карданд. Ҳайати намояндагии Русия ва Узбекистон дар ҳайати густурда масъалаҳои иқтисодию тиҷоратӣ ва энержии байни ду кишварро баррасӣ карданд. Ба гуфтаи Ҳокимшоҳи Муҳаббат, коршиноси умури Осиёи Марказӣ, ҳамкориҳои тозаи Русия ва Узбекистон дар даврони пасошӯравӣ баъд аз он асар гирифта шуд ки Русия ба ҳайс як қудрати ҷаҳонӣ аз саркӯб кардани тазоҳургарони Андиҷон пуштибонӣ кард, аммо Амрико аз ин мавзеи Узбекистон шадидан интиқод кард. Дар посух Ташканд пойгоҳи низомии ҳавоии Амрикоро аз қаламрави худ берун кард ва ба Русия наздик шуд ва ба созмонҳои амнияти дастаҷамъӣ Шонгҳай ва ҷомеаи иқтисодии Евросиё шомил гардид. Коршинос бар он аст ки қаробати Русия бо Узбекистон бар зарари Тоҷикистон ва Қирғизистон хоҳад буд.
Бо баланд намудани қимати газ ва нафт ба ҳам ба Тоҷикистон ва ҳам ба Қирғизистон фишор меорад ва дар сохтмони нерӯгоҳҳои барқии ин ду кишвар عاملی تاسیس کننده خیلی قوی باشد. این برای تاجیکستان و قرغیزستان میتواند که پیامدی منفی داشته باشد.
در هیئت نمایندگی ازبکستان دختر پرزیدنت گلنارا کریموا هم شامل است که اخیراً به مقام معاون وزیر خارجه تعیین شده است. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
بازدید اسلام کریموف از مسکو. در عرفه این بازدید رئیس جمهوری ازبکستان دخترش گلنارا کریموا را معاون وزیر خارجه در امور فرهنگی تعیین کرد. یک برداشت اصلی از این اقدام اسلام کریموف این است که او می‌خواهد دخترش سرانجام جای پدر را بگیرد. پدری را که نامدارترین رهبر خودکامه یکی از کشورهای آسیای مرکزی است.
این هم گفتن است که چنین شیوه یعنی به تدریج به کرسی های مهمی دولتی نشاندن اعضای خانواده رؤسای جمهوری ها خاص تقریبا همه کشورهای این منطقه است. آخرین نمونه استفاده از این شیوه تعیین آزاده رحمانوا دختر پرزیدنت تاجیکستان به مقام رهبر اداره کنسولی وزارت خارجه این کشور و تعیین جمال نورالیف داماد امام علی رحمان به کرسی معاون وزیری دارایی تاجیکستان بود. اما دیده می شود کریموف پیشرفی را در این سبقت از نو به دست آورده است. نور محمدی خالزاده را می شنویم.
این صدای گلنارا کریموا است که وی را در ازبکستان با نام گوگوشا نیز میشناسند و این نام را به تقلید از آوازخوان ایرانی گوگوش به خود گرفته است. در رادیو و شبکه های تلویزیونی کشورش با این نام ترانه ها اجرا میکند. ولی صحبت امروز ما راجع به پرواز هنری گلنارا نخواهد بود، بلکه راجع به آینده سیاسی این خانم است که پدر پرزیدنتش از حالا برای وی پیش بینی میکند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری از گلناره به عنوان نخستین نامزد به این مقام به جای پدرش نام می بردند. ولی 1 فوریه سال جاری تعیین وی به مقام معاون وزیر خارجه ازبکستان در امور فرهنگی گلناره را وارد راه کرد که می تواند او را به سوی تخت رهنمون کند. تاشپولاد یولداشف یک تحلیلگر مستقل در تاشکند در این باره چنین می گوید.
Gulnar Karimovani viloyatlarga hokim bo'larkan, Toshkent shaharini hokimi bo'larkan yoki boshqa bir lavozimlarga ko'tarilarkan degan gap.
Muddatho sarosadohoy dar gardish bud ki Gulnar Karimova raisi viloyati Toshkent yo shahardori Toshkent meshavad. Sabab in ast ki agar Islom Karimov dar simoi dukhtarash varisi khud ro mebinad, boyad Gulnar tajrubai rahbari ro doshta boshad. Man fikr mikunam ki tayini Gulnar ba maqami muavini vaziri khorijai Uzbekistan badon ma'nis ki Karimov vay ro omoda mekunad to vay dar oyanda ba kursi ریاست جمهوری بینشیند. با وجود این من فکر میکنم که اگر کریموف عمری دراز بیند کرسیش را به کسی نمیدهد.
گلنارا
35 سال دارد. در دانشگاه هاروارد امریکانی تحصیل کرده است. در دانشگاه تاشکند عنوان علمی دکتری علمهای سیاسی را به دست آورده است. در ورزش کمربند سیاهی کراته دارد. در کارهای سیاسی ازبکستان بعضی مقام ها را بر عهده داشته است. مثلا مدت مشاوری وزیر خارجه بود و مدت فرستاده ویژه برای سفارت ازبکستان در مسکو. اما در ازبکستان وی را چون شخصیت سیاسی نمی شناسند، زیرا وی بیشتر با تجارت و صاحبکاری مشغول است. بنابر گزارش ها وی کنترل صناعت نفت و گاز ازبکستان را در دست دارد. صاحب شبکه تلویزیونی است و مؤسسات ساختمانی نیز در اختیارش است. میگویند فعالیت تجارتی وی تا به مسکو و دوبای و ژنو گسترش یافته است. وی به تهیه و آرایش جواهرات و آوازخوانی نیز مشغول است. مطبوعات، بخش‌های خرده فروشی و تفریحگاه ها را نیز زیر نظر خود دارد. گهگاه در آغاز کنسرت هایش نمایشگاه نمونه های مود زمان برگزار می کند. تحلیلگران میگویند یکی از هدف‌های تعیین گلنارا به این مقام ضمانت برای حفظ همه این ثروت و دارایی و امتیاز هاست. صحبت عبداللهیف یکی از مخالفان سیاسی ازبکستان بر رادیوی آزادی در این باره چنین گفت.
Kemesi Cenab-ı Kerim'i kızını kette kreslolarga kötermakçı şekilde. Kette kreslolar degen de doğrudan doğru prezidentlik.
چونین به نظر میرسد که کریموف میخواهد دخترش داروی وظیفه یا مقامی بلند باشد. حتمی نیست که وی رئیس جمهور باشد. مقام های دیگر در حکومت وجود دارد که در صورتی صاحب شدن به آن اعضای خانواده کریموف دو ضمانت خواهد داشت. اول اینکه خانواده نفوذ سیاسی خود را حفظ خواهد کرد، و دوم بعد از آن که کریموف از مقام خود رفت دارایی خانواده را نگه خواهند داشت.
از موقعین سخلب قلش اکنچیدن اوش خاندان یکا مال ملکی سخلب قلش گراو سپتده کرلده.
اکثر تحلیلگران میگویند که اگر گلنارا بخواهد به عنوان سیاستمدار جای پدرش را بگیرد باید راهی طولانی را پیماید. ولی این سر و صداها نیز وجود دارد که گلنارا نسبت به تاجران رقیب خود بی‌رحم است و آنها وی را به اصطلاح چشمی دیدن ندارند. از سوی دیگر مردم معمولی در فقر به سر می‌برند و چنین وضع تصورات آنها را درباره گلنارا دیگرگون کرده است. نکته دیگر این است که وی باید سیاست مداران را به خود جلب کند و از حمایت آنها برخوردار باشد. ولی واقعیت این است که گلنارا سالهای اخیر تجارت سیاستمداران نامدار را از دستشان زد و آنها را آزرده کرد. به همین دلیل گلنارا تحصیل کرده غرب که از مادر روس تربیت گرفته است و روسی صحبت می کند باید در جهان سیاسی ازبکستان برای خود جای پای باز کند، جهانی که در آن اصلا مردان تسلط دارند. تاشپولاد یولداشف تحلیلگری مستقل در تاشکند صحبت خود را درباره گلناره کریمو و این گونه نتیجه گیری میکند.
فقط اون آتاس پریزیدنت بولگانلیگی یعنی شو مملکتی مطلق خوجینی شو مملکتی ایگسی
تجارت وی به خاطر پدرش شکوفان است. پدری که در کشور سالار مطلق و مالک یگانه است. بیشتر از نصف کشور به دخترش تعلق دارد. ولی من نمیتوانم درباره فعالیت‌های سیاسی وی و دستاوردهایش چیزی بگویم. وی زن است که تجارتش در سایه پدر نمو کرده است.
گلنار کریمو اتاسنا قناعت آسیده وزن حاضرچه منش بیزنسی کورسات پیلتکن بر ایالده.
سیوم فوریه سال جاری سامانه uzmetro.com نوشت مقام نو به گلناره کریموا بخشودگی یا مسئولیت دیپلماتی می دهد تا وی بتواند به کشورهای خارجی سفر کند. زیرا برای طلاق از منصور مقصودی شوهر امریکایی ازبک تبار افغانستانیش در سال 2003 و ماجراهای خانوادگی در امریکا پرونده دارد. به این سبب هنوز خطری بازداشت و حبس وی از بین نرفته است.
با کرسی معاون وزیر خارجه ازبکستان نشستن دختر پرزیدنت این کشور و اکنون از قزاقستان نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور در پیام امسالش به پارلمان و مردم گفت که کشور او به سوی دموکراتیا با راه خود پیش خواهد رفت. آقای نظربایف در این سخنرانی توسعه همکاری ها با کشورهای آسیای مرکزی را نیز یک زمینه و پایدار مهم در امر تامین ثبات منطقه نامیده است. باقی جزئیات سخنرانی رهبر قزاقستان در گزارشی که همکاری ما نسیبجان امانی از الماتا فرستاده است.
نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در پیام خیش به مردم کشور که آن را در جلسه مشترک هر دو مجلس پارلمان ارائه نمود گفت که سمت‌های اولویت‌داشتی سیاسی خارجی قزاقستان بدون تغییر باقی می‌ماند. سروری قزاقستان ابراز داشت که کشورش باید مین بعد نیز همکاری‌های سیاسی و اقتصادی خیش را با روسیه، چین و کشورهای آسیای مرکزی تقویت بخشد. همچنین نورسلطان نظربایف جهت تامین استواری امنیت در منطقه همکاری های سازنده قزاقستان را با ایالات متحده آمریکا، اتحاد اروپا و ائتلاف اتلانتیک شمالی ضرور دانست. در رابطه با روند دموکراتی باشد سرور قزاقستان افزود که کشورش در این مسئله و تامین آزادی و حقوق انسان از یگان کشور پس نمانده است. براس قزاقستان به درجه صفتاً نو اعتراف بین المللی دست یافته است. از این خاطر سرور قزاقستان ضرورت آماده سازی برنامه ویژه راه به اروپا را به میان گذاشت. رئیس جمهور قزاقستان تاکید کرد که این برنامه باید به رشد همکاری های اقتصادی، جلب فناوری های نوین، تکمیل قانون گذاری و تهیه نظر استراتژی کشور برای سروری سازمان امنیت و همکاری اروپا مساعدت نماید. در بخش اقتصادی و اجتماعی پیام سروری قزاقستان بهره برداری کانها و کارخانه های نو و ایجاد سهولیت به فعالیت بخش تجارت خرد و میانه را به میان گذاشت و همچنین داوطلبانه به دولت برگردانیدن زمینه را که با راهی گوناگون منصبداران به دست آورده بودند طلب کرد. بر علاوه سروری قزاقستان تاکید نمود آنهایی که کاخهای بزرگ ساختند و ماشین های پرقیمت سوار می شوند باید طبق قیمت آن بنا و ماشین ها مالیات بسپارند.
پیام سالانه رئیس جمهوری قزاقستان همکاری مناسب جانی امانی از الماتا گزارش می داد.
دنیای اقتصاد بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان شام سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی پخش تکراری در برنامه های صبح چهارشنبه و شنبه.
شنوندگان گرامی مجله شامگاهی چهارشنبه 6 فوریه را از بخش تاجیکی رادیو آزادی میشنوید. روز 6 فوریه در تاجیکستان روز عید کسبی کارمندان میلیسا اعلان شده است. گفته می شود نخستین نهاد وزارت امور داخله در تاجیکستان 83 سال قبل تأسیس یافته و 33 کارمند داشته است. فعلا در اساس آمار رسمی در نهادهای تابع این وزارت حدود 40,000 نفر فعالیت می کنند. اما اکنون به ویژه در پس منظری رویدادهای تهلوک آمیزی که در شهرک غرب میگذرند این سوال در ذهن ها مطرح است که آیا فعالیت مقامات میلیسا در تاجیکستان تا کجا مؤثر و کارآمد بوده است و هم این که آیا میلیسا در اصل کیست، حامی مردم و یا تنها یک چوبی ادب در دست دولت. همکار ما در دوشنبه ذوالفقار اسماعیلیان مرور دارد به همین مسئله.
در طول 17 سال استقلال تاجیکستان در راه تامین ثبات و امنیت در جمهوری بیش از 1700 نفر کارمند پلیس جان خود را از دست داده است. حادثه اخیر مرگ نابهنگام پالکانیک اولگ زخرچنکا فرمانده پلیس ویژه وزارت داخله تاجیکستان بود که بر اثر درگیری میان نیروی پلیس ویژه و کارمندان پلیس منطقه رشت صورت گرفت. ناروشنی ها و اطلاعات زید و نقیز نهادهای انتظامی تاجیکستان در رابطه با مرگ فرمانده پلیس ویژه و هدف از مأموریت پلیس ویژه به این منطقه باعث حدس و گمان های تازه در فعالیت پلیس شده است که از تأسیس نخستین نهاد انتظامی در تاجیکستان 83 سال سپری شده است. در سال 1925 در زمان تأسیس این نهاد تعداد پلیس تاجیکستان عبارت از 33 نفر بود و در حال حاضر تعداد پلیس تاجیکستان به 40,000 نفر می رسد. در گذشته مردم در سیمای پلیس حمایتگری خود را می دید. حالا چی؟ برای دریافت پاسخ به این سوال به چند نفر از ساکنان جمهوری مراجعه کرد.
فرق بین میلیسای حاضر از پیش در آن بود که در گذشته شخص ها تخمین به کار میلیسا نمی افتیدن. شخص ها قوی بودن، قوی اراده بودن و شخص های بودن که در کار خود یک بزرگی یک قوی ارادگی داشتن. حال باشد راستیگه من شخصا اگر فکری خود ما بیان کنم من باوری در اکثر اونها ندارم.
رکد میلیسای رکت اوز در ایریک خلاص عملیتا خلاص نمیشه خلاص با عملیتا نزنید.
بعضی میگن که کار حل میشه فقط با تو، بعضی میگن که کار حل نمیشه به تو، همیشه گپو در نظر دارم میلیسرا به فکرم بین میلیسرا هم ادموی ناز سرمایه هم ادموی وظیفه و صادقام نبودگیشم بودگی.
کاهش اعتماد مردم به کارمندان پلیس را در گفتگو با پروفسور حقوق شاکرجان حکیموف در میان گذاشتم. آقای حکیموف گفت
اگر در مقایسه ما دوره‌های شوروی پیش نظر آوریم پس چنین به نظر می‌رسد که در تاجیکستان وضعیت خیلی بد است، زیرا که حالی در شخصیت کارمندان میلیسه شهروندان تاجیکستان حمایتگری خود نمی‌بینند و گذشته از این واقعا اونها با کردار و رفتار ناشایسته خود کوشش کردند که آبروی اعتبار خود از دست دهند.
از پروفسور حکیمو پرسیدم که دلیل اصلی کاهش اعتماد به پلیس در میان مردم در چیست؟ آقای حکیموف افزود
اینجا چند سبب و عامل ها هستند. پیش از همه فرسودنی سطح زندگی، مشکلات اجتماعی اقتصادی و همون محل گرایی، کمبودی هایی که در انتخاب و جابجا گذاری کادرها هستند. کادرهای نو که حساب همون ختم کنندگان مؤسسه تحصیلات عالی با این ساختار وارد میشن و ایوه شدن رهبریت این وزارت و ساختارهای مربوطه اون در ولایت و بعض شهر و نواحی ها شاید بهبودی شود.
اما به اعتقاد فتحی‌الدین نعمت یک تن از تاجران دوشنبه شهر که از چند کشور دنیا دیدن کرده است، پلیس تاجیکستان تا به حال در میان مردم سیما و موقع خود را کسب نکرده است و مردم مطمئن نیستند که در لباس پلیس با چه شخصی روبرو می شود. آقای فتحی‌الدین گفت که من آرزو دارم پلیس تاجیک را امثال کارمندان پلیس فرانسه، بریتانیا، آلمان و یا قزاقستان در لباس تازه و به اندازه‌اش موافق ببینم و پلیس تاجیکستان امثال پلیس کشورهای دیگر با آداب و خوشمعامله باشد. آقای فتحی‌الدین در این باره گفت
آکان قدی شناس نباید درم چی کار میکرد درم اوویده ولایت الماتو گفت که من 3,000 اولیک میگیریم گفت همون هر اموک 45 روز اوپسکا دارم چند روز گفت هر یک برامادگین گفت من 7,000 گفت همقدر دارد من اوپسکا پلی میشم.
به اعتقاد فتحی‌الدین نعمت تعداد زیادی کارمندان پلیس و حرفه‌ای نبودن کادرها باعث کاهش اعتماد مردم به پلیس شده است. آقای فتحی‌الدین در این باره گفت
چوی همین مرکزی ده بگو همین قدر ملیشه بسیاری هست که خیلی چیم چی ضرورت به همیشه داییم از این کار باید از این فایده ضرر زیاد هست شما را کم کردن در کار ملیشه را معاش خوب دادن در کار و آبرو و برداشتن در کار آبرو داشت یا قدرت داشت حرمت داشت خود این ملیشه را تمام بی آبرو کده پرتوفیه متخصص خوب را بیارن بمونن ملیشه که وقتی که پول گریب پارا گریب دیگه و ملیشه را آبرو چی میمونه دیگه.
موضوع کاهش اعتماد به کارمندان پلیس نه تنها در تاجیکستان مطرح است، بلکه اعتماد مردم به پلیس در سایر جمهوری‌های سابق شوروی کاهش یافته است. برای مثال بر اساس آمار مراکز بین‌المللی نظرسنجی لوادا سنتر بیش از 82% مردم روسیه به پلیس اعتماد ندارند. در تاجیکستان همچنین همه‌پرسی درباره فعالیت پلیس انجام نشده است، ولی با چند نفر ساکنان جمهوری که در خیابان‌ها گفتگو کردیم فعالیت پلیس را مورد پسند قرار ندادند. این در حال است که کارمندان خوب و صادق با کار خود در اداره‌های پلیس تاجیکستان کم نیستند. ذوالفقار اسماعیلان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جایگاه ملیسا در جامعه امروزی تاجیکستان مروری به موضوع در روز عید کسبی کارمندان وزارت امور داخله. موضوع های تاجیکستان را در برنامه ادامه می دهیم. دادگاه عالی تاجیکستان یک کارمند سابق کمیته امنیت ملی را در یک سلسله جنایات سنگین مجرم شناخته برای 14 سال روانه زندان کرد. دادگاه فردوس ظریفوف از افسران پیشینی کمیته امنیت ملی را در اوباشی، آدمکشی، قاچاق مواد مخدر و اسلحه مجرم دانسته است. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ناصرجان مامورزاده از دوشنبه.
کارمند سابق کمیته امنیتی ملی تاجیکستان فردوس ظریفوف که با حکم هیئت مشاوره نظامی دادگاه عالی 14 سال از آزادی محروم گردید، در سالهای 2000 و 2002 در قلمرو نواحی فرخور و همدانی تقریبا 200 کیلومتری جنوب و شرق دوشنبه سلسله جنایات سنگین صادر کرده است. با گفته ظفر بابیف، کارمند مسئول هیئت مشاوره نظامی دادگاه عالی، محکوم شده فردوس ظریفوف 32 ساله اولهای سال 2000 همراه با دو نفر دیگر در جنوب کشور با استفاده از سلاح آتش‌فشان سوی قصد به جان یک ساکن محلی کرده و با گردش حجم زیاد مواد مخدر و اوباشی مشغول بوده است.
همون وقتی روز اعلان کردند در آن درود شنبه میگشت ایجا با ایجا همین جمهور تویستان بیره پاندگی نبود، فقط در درود جمهور تو میگشت جوی ایسا تیسیس علیش میکرده میگشت وقتی خیلی با قبیدان علیشی که درود شهر در زندگی میکرده اگه جنایتی سودی کردگی در نویوی فرخور مستکوز که وقتی کار میکرد در همونجا وقتی پوست بگی رفیقوش که در اونجا کار میکردن پوست بوده این کوپنی که گفته گفتن این هم قچه میگیتن میبودین همونجا میگشتین افتمال قطعی و پیستری قدید میگشتین.
ظفر بابیف نماینده دادگاه عالی تاجیکستان افزود فردوس ظریفوف پس از 5 سالی در پنگرد قانونی قرار داشتن نهایتا اواخر سال 2007 در دوشنبه بازداشت شده است. دو همدست دیگری او در سال 2002 با حکم دادگاه شهری دوشنبه به محبس کشیده شدند. به قول آقای بابیف دادگاه حجم مواد مخدر را که نفری متهم گردش میداده است مخصوصا زیاد حسابیده است که این هم برای تعیین مهلت جزا تاثیر گذاشته است. این در حالی است که هفته قبل رئیس کمیته دولتی امنیت ملی خیرالدین عبدالرحیموف در روبروی وکیلان پارلمان کشور اقرار کرد که تنها در سال گذشته 2007 کارمندان نهادهای امنیتی با 450 کیلو مواد مخدر بازداشت شدند و دست داشتن نمایندگان این کمیته در گردش غیرقانونی مواد مخدر حادثه نادر نبوده است.
من از یکم کس پنهانم نمیدارم. من همین شب و روزایی که چیست ما تا 450 کیلو همین نارکوتیک دیگر را از خودی کارگرها گرفتم. من نه از پراکراتور و نه ملیسه هیچ کس خوش نیست. خودی ما با هست ما مخصوص با شبای داریم که نسبت همینو کار میگرد ما میگیریم باید توزک دیم. خیلی چیلو این نو 15 سال شده است. بعد این قدر بسر و سومالی هم در صفی تمام این چیزای ما هست. ما از این شرط نمیگیم لیکن کار کردن در کار زخمای بدنت آیسته آیسته تاوبت.
خیرالدین عبدالرحیموف رئیس کمیته دولتی امنیت ملی این در حالی است که کارمند سابق نهادهای امنیتی فردوس ظریفوف محکوم شده در جریان مرافعه دادگاهی گناه خود را تنها قسمان اقرار کرده بخشی از اتهامات علیه او اعلام شده نظیر نگهداری غیرقانونی سلاح و مواد مخدر را به پایه خوانده است. وکیل مدافع نفر متهم قصد دارد حکم صادر کرده مشاوره نظامی دادگاهی عالی علیه فردوس ظریفوف را در دادگاهی تجدید نظر به بررسی سیکاشونات. فردوس ظریفوف نخستین نفر است از میان کارمندان سابق کمیته امنیتی ملی که در سال روان محکوم به زندان شده است. در سال گذشته 2007 از سوی دادگاه‌های تاجیکستان دست کم دو کارمند پیشینی نهادهای امنیتی محبس شدند. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
14 سال حکم زندانی افسر سابق کمیته امنیتی ملی تاجیکستان.
شنوندگان عزیز، در نیمه اول این ساعتی برنامه پیرامونی باز هم شدیدتر شدن رجای تفضیه نیروبرق در تاجیکستان صحبت کرده بودیم. به باوری همگان تنها علاج تاجیکستان به خاطر وارستن از این بحرانی سخت انرژی که هر زمیسان از گلویش میگیرد تکمیل منابع تامین نیازهای انرژی کشور است. از جمله توسط بنیادی نیروگاه های نو، کاری که هزینه خیلی بزرگ میخواهد. هزینه که قرار معلوم خارج از امکانات جیب همان اتحادیه دولتی تاجیکستان است. این است که در راه بنیاد نیروگاه‌ها دوشنبه دیده امید اساساً بر روی رحم سرمایه‌گذاران خارجی دوخته است.
در حال حاضر فرستاده‌های دو شرکت چینایی با آموزش امکان بنیاد نیروگاه نوراباد بر فراز رود خینگاب در شرق تاجیکستان مشغول بودند. قرار است جانب چین تصمیم نهایی خود در مورد طرح مذکور را تا 20 فوریه خبر دهد. گزارش داریم در این باره از همکاری ما در پایتخت تاجیکستان، براد یوسفی.
دو شرکت چینی TBEI و سینوهیدروی چین با یک بارگی با بنیاد نیروگاه برق آبی نوراباد یک در شرق تاجیکستان توجه ظاهر کردند. نمایندگان این دو شرکت در رابطه در وزارت انرژی تاجیکستان با مقامات صحبت داشته و از محلی در آینده بنیاد شونده نیروگاه نوراباد یک دیدن کردند و معلومات مفصل در مورد این طرح را به دست آوردند. اما در وزارت انرژی تاجیکستان اطلاع دادند که نمایندگان شرکت های مذکور چینی تا 20 فوریه سال جاری دوباره به دوشنبه برگشته و تصمیم نهایی خود را در رابطه با بنیاد نیروگاه نوراباد یک اعلام خواهند داشت. در همین حال رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک میگوید بر طبق طرح‌های مقدماتی قرار است نیروگاه برق آبی نوراباد یک در فراز رودخانه خینگاب بنیاد شود.
شرکت TBEI شرکتی که حاضر خط انتقال برق منا لولازور خطلون و جنوب شمال را ساخته است با وزارت انرژیتیکا میمراندوم با امضا رسانده است و ایده ساختمانی نیروگاه آبی نوراباد یک در نزدیکی شهرچه نوراباد میشود. اقتدارش از 150 تا 200 مگاوات شدنش ممکن و در حالت ساخته به استفاده دادن نزدیکی 1 میلیارد کیلووات ساعت در یک سال استفاده کردنش ممکن است.
رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک همچنین افزود برای انجام طرح نیروگاه برق آبی نوراباد یک تقریبا 300 میلیون دلار ضرور است و این در حالی است که شرکت دیگری چینی سینوهیدرو اساسهای مالی و فنی طرح نیروگاه برق آبی یاوان در رودخانه زرافشان را تهیه کرده است و فعلا طرح مذکور جهت تکمیل بیشتر مورد آموزش کارشناسان قرار دارد، زیرا در ابتدای سال گذشته 2007 شرکت سینوهیدرو اعلام داشته بود که نیروگاه یاوان در فراز رودخانه زرافشان بنیاد خواهد کرد، اما با منظور مخالفت جانب ازبکستان به این طرح در نیمه های همان سال اعلام داشت که از بنیاد آن خودداری میکند و همچنین بعدا از جانب تاجیکستان دعوت کرد که در رابطه با این طرح موافقت با ازبکستان را به دست بیارد و به دنبال آن انجام نیروگاه مذکور روی دست خواهد گرفت. در ضمن تاجیکستان جهت موافقه بر سر طرح نیروگاه یاوان با جانب ازبکستان ملاقات انجام داد و جانب ازبکستان راضیگی خود بر سر این طرح را به پاسخ کارشناسان بین المللی واگذار کرد. اما در رابطه با بنیاد نیروگاه برق آبی نوراباد یک رشید گولوف معاون سرمهندس شرکت برق تاجیک میگوید مورد تهیه این طرح با کدام کشور دیگر موافقه کردن ضرور نیست.
دریای خینکوب این دریای داخلی جمهوری تاجیکستان میباشد. این از یک طرف و از طرف دیگر نیروگاه نه چندان بزرگ می شود و آب انبار خورد دارد و برای دیگر کردن ریجه آب در دریای خینگاو بخش یکم تاثیر نمی رساند.
در همین حال وزارت انرژی تاجیکستان میگوید بر طبق حساب‌های قبلی قرار است نیروگاه نوراباد یک با اصول بیوتی بنیاد شود، یعنی یک شرکت هم اساس‌های مالی و فنی طرح را تهیه کرده سرمایه‌گذاری و بنیاد میکند و به دنبال این تا زمان دریافت سرمایه خرج شده و به دست آوردن مقدار معین منفعت نیروگاه مال همان شرکت عنوان شده و بعداً به مالکیت تاجیکستان تبدیل خواهد شد. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان عزیز، و در همین جا میرسیم به پایانی مجله شامگاهی چهارشنبه ششم فوریه.
شما را در این برنامه من سفرگل عالمی از استودیوی رادیو آزادی در دوشنبه و
من میرزای سلیمپور از استودیوی همین رادیو در پراگ همراهی میکردیم. تا دیدار دیگر و تا برنامه دیگر در موج‌های رادیوی آزادی، خدا نگهبان.
سبوهی زدن خیرقه حرام است، بر من که سبوهی زدن خیرقه حرام است. ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است، ای مجلسیان راهی خرابات کدام است کدام است. هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن، هر کس به جهان خرمی پیش گرفتن. ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است، ما را غمت ماهی پری چهره تمام است تمام است. دامی دلی صاحب نظرانت خمیدی سوز، وان حالی بنا گوش مگر دانه ای دام است.
صاحب نظرانت همیگی سوز آن خالی بناگوش مگر دانای دانست بر من که سبوهی زدم خیر قهرام است بر من که سبوهی زدم خیر قهرام است این مجلسیان راهی خراب